به طور خلاصه در شب‌های گذشته عرض کردیم که قرآن کریم می‌فرماید دستورالعملی توسط رسول خدا از جانب حق تعالی به دست شما رسیده که اگر به این دستورالعمل عمل کنید زندگی تازه‌ای پیدا می‌کنید. این زندگی تازه اینقدر از لحاظ زنده بودن زنده است که نام زندگی فعلی بنده و امثال بنده رو در مقابل اون مرگ می نامه. می فهمید احیا می شوید. احیا مخصوص مرده است، مرده رو احیا می کنه. یعنی کسی که به این دستور العمل عمل نکرده مرده است، وقتی عمل می کنه احیا می شه. بعد در طول مطالب عرض کردیم که یه محور خیلی اساسی وجود داره در تمام دستورات دینی که روح جمیع دستورات دینی این محور اساسیه و اون توحیده. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که شما اگر تمام دستورات دینی رو تحلیل کنید، تحلیل یعنی اجزاشو از هم جدا کنید ببرید توی آزمایشگاه، فهمت تو بن اصلی تمام دستورات به توحید خواهید رسید. توحید منبسط شده دین. دین رو اگه تحلیل کنید برگردید عقب میشه توحید. حالا توحید چیه؟ توحید این است که قرآن کریم یه شخصیتی رو معرفی میکنه همه کاره عالم. یه شخصیتی که تنها مستقل عالمه. به این عرایض بنده اگر دقت بشه بسیاری از سوالاتی که ممکنه توی سیر این بحث پیش بیاد آدم گیر کنه توی تشخیص موارد یا گرفتار مسئله جبر بشه اینا همه حل میشه. توحید سخنش این است که فقط یک مستقل در عالم هست و اون خداست، بقیه همگان غیر مستقلن. آسمان میباره اما در بارشش غیر مستقله. زمین میرویاند اما در رویاندنش غیر مستقله. معلم تعلیم میده اما در تعلیم دادنش غیر مستقله. متعلم یاد میگیره اما در یاد گرفتنش غیر مستقله. یعنی معلم و متعلم کار خودشونو انجام میدن اما آن کس که تعلیم میدهد خداست و آن کس که اثر میگذارد خداست و آن کس که قلب مستمع رو قابل پذیرش اثر میکند خداست. البته مستمع وظیفش اینه که خودشو در معرض سخن قرار بده، گویندم وظیفش اینه که سخن درست بگه. اینا وظایف اشخاصه، این جبر نیست. وظیفه این است که بریم کار کنیم اما کار رازق نیست. وظیفه این است که تلاشمون رو در تربیت فرزندمون انجام بدیم ولی ما مربی نیستیم. بسیاری از آدم ها تلاش کردن بچهشون فاسد شد. آقای بهادینی میفهمید یکی از علما بچهش از این مجلس به اون مجلس همه جا میبرد بچهش فاسد شد. اینطور نیستش که حالا حتما اون چیزی که ما خیال میکنیم اون بشه. بله تو ما یه وظیفه ای داریم. ما وظیفه نداریم که بچه‌مون رو به مراکز سوء ببریم. ما باید بچه‌مون رو تو مراکزی که احساس میکنیم جای تربیت، برای مدرسهش فکر کنیم یه جای خوب ثبت نام کنیم، معلم خوب براش پیدا کنیم، مجالس ذکر ببریم، این وظیفه ماست. ولی اینها همه غیر مستقلند. یک مستقل بیشتر در عالم نیست، اون خداست. اون وقت این نگرش جامعه رو اصلاح میکنه. اگر کسی خدا رو فقط مستقل بداند و دیگران و اسباب غیر مستقل، دست به هر بی‌شرافتی نمیزنه برای اینکه روزی کسب کنه. اونی که به هر بی‌شرافتی دست میزنه برای کسب روزی چون تلاش خودش رو رازق میدونه. اما اونی که تلاش رو رازق نمیدونه، تلاش رو وظیفه میدونه. فرق است بین وظیفه دانستن تلاش و رازق دانستن تلاش. خیلی فرقه. اصلا دو جور آدم مختلف درست میکنه. فرق است بین وظیفه دانستن تربیت و مؤثر دانستن مربی. که من میگم من مربیم، من مؤثرم. فرق بین اینا. نگاه توحید نمیگه باران و زمین کشکه، میگه باران میباره، ولی میگه خدا باران میبارانه، از زمین سبز میکنه. این نگاه توحیده. در نگاه توحیدی این همه انبیا رو فرستاده، اصلا انبیا رو برای تربیت فرستاده، ولی همون خدایی که انبیا رو برای تربیت فرستاده به پیغمبر میگه پیامبر تو هادی نیستی، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پس در نگاه توحیدی اینا که عرض کردم اینا همه مبسوط بود. خلاصه سخن اینه، خلاصه سخن این است که یک نفر فقط مستقله، اون خداست، دیگران همگان غیر مستقله. چند تا آیه بخونم که اینو تایید کنه. چیزایی که شما بزرگواران ورد زبانتونه، لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی چی؟ حول و قوه، هیچ حرکت و انتقالی نیست و هیچ زور و قوه نیست الا بالله. حول و قوه دست خداست. بله دریا موج میزنه، ممکنه یه مملکت رو از صحنه روزگار محو کنه، اما موج دریا دسته که. توی این نگاه توحیدی یه بخش مهمش مالکیت حق تعالی است. حق تعالی مالک همه عالمه، مالک زوات، مالک آثارشون، مالک افعالشون. با این توضیحات که عرض کردم اینو سر از جبر در نمیاره. همگان هستن ولی غیر مستقل. البته به ما نگفته که از اسباب استفاده نکن. توحید ترک اسباب نیست، توحید ترک تعلق به اسبابه. توحید نمیگه از اسباب استفاده نکن. همه انبیا تشنه میشدن آب میخوردن، همه انبیا گرسنه میشدن غذا میخوردن، بیمار میشدن پیش پزشک میرفتن، همه انبیا یه شغلی برای کسب درآمد داشتن. توحید نمیگه اسبابو ترک کن، میگه دل به اسباب نبند. اون وقت همین نگاه توحیدی میگه اگر که آسمان و زمین آسمان نبارد و زمین نرویاند، مؤمن براش هیچ فرقی نمیکنه، چون مؤمن موحده. مؤمن نگاهش به اسباب نیست. اون وقت امیرالمومنین میفهمد که ایمان عبد کامل نمیشه تا وقتی بفهمه که النظار النافع هو الله، الف و لام سر خبر مفید حسره، فقط و فقط خدا ضرر زننده و نفع رساننده است. پس موحد با یه نفر بیشتر کار نداره، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. خب 80 سال، 70 سال، 50 سال، بالاخره یه عمر طبیعی، عمر 80 سال است. به ما عمر دادن که این مطلب رو بیابیم. ما بعد از مرگ با چی سر و کار داریم؟ اونجا که دیگه شغلی در کار نیست، نه تجارتی هست، نه خرید و فروشی هست، نه کسب درآمدی هست، نه رفیقی هست که ازش کمک بگیریم. لا بیع فیه ولا خله، نه خرید و فروش هست در قیامت که پول دراریم باش زندگی کنیم، نه رفیقی که بریم سراغش ازش قرض بگیریم. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم یقول المنافقون و المنافقات انظرونا نقتبس من نورکم. منافقین و منافقات به مؤمنین میگن به ما نگاه کنید تا ما از نور شما استفاده کنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگه اینجا نمیشه کسی به کسی نور بده، برگردید عقب، از اونجا نور درخواست کنید. 80 سال به ما عمر دادن، در طول این 80 سال عمر ما باید این حقیقت هستی رو پیدا کنیم. کجا؟ تو پیچ و خم زندگی ما. زندگی چیه؟ زندگی شغله، زندگی کسب درآمده، زندگی ازدواج کردنه، تربیت بچه است، تعامل با مردمه، همینایی که نامش زندگیه. خدا را در پیچ و خم اینها باید یافت، و الا اگر من توی خلوت خودم باشم رازقیت خدا را از کجا بیابم؟ نافع و زار بودن خدا رو از کجا بیابم؟ باید در تعامل با مردم بفهمم. هزاران سبب و جور میکنم، همشون ناجور میشه. گاهی هم بدون اینکه سبب جور کنم خودش جور میشه. چقدر بزرگترها، هر چقدر سن بزرگواران بیشتر باشه، بیشتر تایید میکنن این عرض من داره. چقدر ما تنظیم کردیم برنامه هایی به هم خورد، و چقدر تنظیم نکرده جور شد، و چقدر بساط عشق خودش جور میشود، و چقدر بدون مقدم با صد مقدمه ناجور می شود. اون وقت یکی شاعره، خودشو می کشه نمیتونه شعر بگه. یه وقت دارید خیابون راه میرید، دفعه سیل اشعار به ذهنش سرازیر میشه. این خدا رو تو شعر میشناسه. یه کسی دانشمنده، در مورد یه مسئله هر چی فکر میکنه حل نمیشه، داره یه چایی سر میکشه، در این خوردن چایی مسئلهش حل میشه، این جرقه رو کی میزنه به ذهن؟ یه کسی هم هر چی زور میزنه حال معنوی پیدا کنه نمیشه، گاهی بدون مقدمه حال معنوی پیدا کنه. زور میزنه گریه کنه نمیشه، گاهی بدون اینکه زور بزنه داره از ایجای رد میشه، ترنمی به گوشش میخوره، تمام وجودش زیر و رو میشه تا بفهمه که اونی که میخندانه و اونی که میگریانه خداست. خنده و گریه دست خداست، نافع و زار خداست، قلب در دست خداست. حالا چگونه میشه اینا رو یافت؟ با حرکت روی مسیر این دستورالعملی که میگه من شما رو احیا میکنم در پیچ خم زندگی. این داستان تمام سخنانی بود که ما تا اینجا عرض کردیم. حالا میخوایم وارد فراز بعدی بشیم. آمدیم و نفهمیدیم. 80 سال با اسباب سر و کار داشتیم، تجارت کردیم، کار کردیم، حقوبازی کردیم، کلک زدیم، یا نه اصلا حقوبازی هم نکردیم، خلاصه با اسباب علل چنگ زدیم، خدا رو نیافتیم در پیچ خم زندگی. خدا یه الفاظ بیش نبود تو زندگیمون، گاهی هم برای اینکه تو کار زندگیمون دخالت نکنه یا الله هم گفتیم، حالا شب قدرم رفتیم قرآن گذاشتیم بالای سرمون، صبح اومدیم گذاشتیم زیر پامون تا آخر سال. اگه اینجوری زندگی کردیم اون وقت چی میشه؟ فهمید که چه بخواهید چه نخواهید، چه بیابید چه نیابید، یه روزی پرده برداری میشه. اون روز کیه؟ اون روز رو این آیه بیان میکنه. میفرماید که یه صحنه ای برای همه انسان ها هست به نام مرگ. قرآن این مرگ رو توصیف میکنه. میفرماید وقتی که این کسانی که قرآن نامشون میذاره ظالم، کسایی که بعد بزرگترین ظلمشون ظلم به خودشون بود، به خودشون ظلم کردن، وقتی اینا وارد صحنه مرگ میشن یک پیام پنج قسمتی میشنون. اون پیام اینه، بهشون میگن که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. وقتی به دنیا اومدین چی داشتین؟ هیچی. نه عنوان داشتیم، نه مدرک داشتیم، نه پول داشتیم، نه زندگی داشتیم، نه زن و بچه داشتیم، نه احترام داشتیم، نه موقعیت اجتماعی داشتیم. به دنیا اومدین فرادا. یه الانم فرادا شد. تک و تنها. یکی و تنها. و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم. دو، هر چیو که ما بهتون داده بودیم تو زندگی دنیا پشت سرتون گذاشتیم. چیو بردیم؟ چی کسب کردیم تو 80 سال؟ کلی زحمت کشیدیم، درس خوندیم، مدرک گرفتیم، باش پول درآوردیم، خونه خریدیم، ماشین خریدیم، عنوان اجتماعی پیدا کردیم، آبرو احترام پیدا کردیم، زن و بچه و فامیل و کدومشو بردیم؟ هیچ کدوم. ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم. سه، ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. اون شفیعانتون و شریکانتون رو ما نیافتیم، همه رو پشت سرتون گذاشتید. چهار، لقد تقطع بینکم، بین شما و بین اونها انقطاع افتاد. سه، شفیعانتون یعنی اونه که همراهتون بودن. شفیعمون چی بود؟ کی با ما همراه میشد؟ اون شرکایی که فرض میکردیم، مثلا در تشنگیمون آبو میخواندیم، آب شریک خدا بود دیگه، تشنمون شده آب خوردیم، تشنگیمون برطرف شده، سردرد گرفتیم قرص خوردیم، سردردمون برطرف شده، نیاز داشتیم کار کردیم، پول درآوردیم، با پول حوایجمون، و اینا شرکای ما بودن، اونا که زندگیمون رو اداره میکردن. لقد تقطع بینکم. چهار، بین شما و بین آنچه که کسب کرده بودید انقطاع حاصل شد. و زل عنکم ما کنتم تزعمون. زعم در لغت عرب به خیالات میگن. تمام خیالات رو پشت سر گذاشتید. اونجا انسان است و خودش، هیچی با خودش نمیشه. علامه میفرماید که در این توصیفات داره انسانی رو توصیف میکنه که عادت کرده به چنگ زدن به اسباب. صحنه این فرا رسیده که تمام اسباب از دستش گرفته شد. پس پرده اسباب کی بود؟ اونو که پیدا نکرده، اسبابم که رفته. می فهمد الآیتون به اون حقیقت الحیات الانسانیه. این آیه خبر میده از حقیقت زندگی انسان، حقیقتی که ستظهر لهو حینما یقدم علی ربه، که به زودی در هنگام ورود به نزد پروردگارش این حقیقت براش آشکار میشه. فیشاهد و حقیقت امر نفسه، حقیقت خودش اونجا مشاهده میکنه. چیو؟ این که انهو مدبرون به تدبیر الهی، این که خودش و تمام عالم رو یکی دیگه تدبیر میکرد. لا غیر، کما کان کذالک فی اول مرت خلقه و ان المزائم التی انزمت الی حیاته من التکسر بالاسباب، اون اسبابی که به خودش اضافه کرده بود و یاری گرفتن از اسباب و یاری گرفتن از اموال و اولاد و ازواج و عشیره و اموالی که جمع کرده بود و چنگ زدن به غیر خدا. حالا چنگ زدن به غیر خدا، گاهی به بت چنگ میزد، گاهی به مقامات چنگ میزنه. کل ذالک مزائم، همه توهمی بیش نمید. و افکارون باطلتون لا اثر لها فی ساحت تکفین، افکار باطلی که در کنه حقیقت عالم هیچ اثری نداره، در کنه حقیقت عالم اثرگذار خداست. بعد می‌فرماید این انسان جزئی از این تکوینه که همه تدبیرش به عهده خداست، قایتی که خدا برای این تدبیر اینو نیافت. غیر ان الانسان اذا رکبت خو ید الخلقه و اوجدت خو فوقع نظره الی زینت الحیات، اما وقتی چشم باز کرد نگاهش به زینت حیات دنیا افتاد، به اسباب و علل افتاد، خب هیچ کس بیدارش نکرد، تشنه شد آب خورد، تشنگیش برطرف شد، گرسنه شد غذا خورد، گرسنگیش برطرف شد، بیمار شد پیش پزشک رفت، بیماری برطرف شد. اینا شدن شفعاء ظاهری. و جذبت خو لذائذ دنیا، لذائذ دنیا هم که جذبش کرد، تعلقت نفسهو بها، جانش به اینا تعلق گرفت. و دعت خو ذالک الی التمسک به ذیل الاسباب، تمام زندگی شد چنگ زدن به اسباب و خضوع در مقابل اسباب. و الهاه ذالک ان توجیه وجهی الی مسبب الاسباب، بازش داشت از این که به مسبب اسباب چنگ بزنه. امام سجاد در دعای هفتم صحیفه دعای بسیار لطیفه به خداوند عرضه می‌دارد که خدایا اسباب سببیتشون از تو می‌گیرن. یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. و یا من یفسع بهی حد الشدائد، ای خدایی که سختی‌ها فقط به دست تو به آسانی تبدیل میشه. و یا من یلتمس و منحل مخرج و الاروح الفرج، ای خدایی که فقط از تو طلب خروج میشه به سوی نجات. زلت لقدرت که از سعاب، تمام سختی ها در مقابل تو زلیلن. و تسببت به یدکل اسباب، و تمام اسباب سببیتشون از تو میگیرن. آسمان آسمان بودنشو، باران باران بودنشو، دریا دریا بودنشو، آب آب بودنشو، دارو دارو بودنشو. قرآن از اول تا آخر داره ما رو به این معنا تذکر میده، میگه سر بالا کنیم. الهاهو، مگه نمیگه دنیا لحوه، لحو یعنی بازدارنده، الها از همون لحو میاد، بازش میداره این زندگی و اسباب، از چرخوندن چهره جانش به سمت مسبب الاسباب. و الذی الیه الامر کلو، و اونی که تمام اختیارات عالم در دست اونست. فاعطا هل استقلال فی السببیه، اسباب مستقل فرض میکنه، خیال میکنه این سببه که استقلال هم کار میکنه. لا هم له الا ان ینال لذائذ آزل حیات المادیه، هیچ انگیزه ای نداره جز استفاده از لذایز همین دنیا، بالخضوع للاسباب. خب اینا هم اسباب میخواد دیگه، باید اسبابش رو جمع کنه، اسبابش پوله، اسبابش قدرت، امکانات. فسار یلعب طول الحیات دنیا، تمام طول این زندگیش رو بازی میکنه با این اوهام، التي اوقعت و فیها نفس الملتهیه به لذایز الحیات و استوعب حیاته و لب بالباطل، بازی باطل همه زندگیشو میگیره. قرآن فهمد و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. در طول این داستان چیزی رو که فراموش میکنه در کنار فراموشی این بتون عالم که حق تعالاست، در ذیل این فراموشی خودش هم فراموش میکنه، چون خودش مرغ باغ ملکوته، اما خیال میکنه برای همین دنیاست. الا ای طائر قدسی، در این ویران منزل ها بسی دام است و دیو و دد، بسی غول است و رهزن ها. در این جای مخوف ای مرغ جان، ایمن کجا باشی؟ گذر از این جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها. در این کوی و در این برزن، چه پیش آمد تو را رهزن؟ به یک دو دانه ارزن، فرو ماندی ز خرمن ها. در این لای و لجنها و در این ویران گلخنها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشنها. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمنها. علامه می فرماید که اتفاقی که براش می افته اینه که چون حقیقت عالم رو فراموش میکنه، خودش هم در این کنار فراموش میکنه. نسو الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش میکنه، خدا هم خودشو، خود حقیقیشو از یاد خودش میکنه. امیرالمومنین میفرماید که من شغل نفسهو به غیر نفسه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول کنه، تحیر فی الظلمات ارتبک فی الهلکات، در ظلمت‌های متراکم متحیر خواهد موند، فرو خواهد رفت در وادی‌های هلاکت. و مدت به هیچ شیاطین او فی طغیانه، در این طغیان باطل شیاطین امدادش می‌کنند. و زینت له سیئ اعماله، اعمال سیئه انجام میده، برای زینت میده، کیف میکنه از اعمال سیئه‌اش. اینجا می‌فهمد نسل الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. بعد می‌فرماید که ولی ان الانسان اذا فارغت نفسه البدن، وقتی از این بدن مفارقت کرد، به حلول الموت، مرگ رسید، بطل ارتباطه به جمیع الاسباب و العلل، ارتباطش با تمام اسباب و علل قطع میشه. شما یه تحلیل ریاضی بکنید ببینید چقدر سخته. بارها بنده از این تحلیل حرف زدم، آدم پدرش از دنیا بره چقدر سخته، مادرش از دنیا بره چقدر سخته، فرزندش از دنیا بره چقدر سخته، آدم تمام اموالش رو یه شبه از دست بده چقدر سخته، آدم آبروش رو از دست بده چقدر سخته. حالا فکر کنی یه کسی تو یه لحظه همه دارایی‌هاش رو از دست بده، اون مرگ دیگه. در لحظه مرگ آدم چی رو از دست میده؟ همه چی رو، پدر، مادر، فرزند، فامیل، دوست، رفیق، امکانات، آبرو، عزت، خونه، ویلا، ماشین. در اون لحظه آدم هر چی داره یه جا از دست میده، یعنی تمام بدبختی های عالم میرزه رو سر آدم. چه حالی دارن اون لحظه؟ نمیشه توصیف کرد. بعد اونایی که بلد بودن توصیف کنن به زبان ما، گفتن مثل اینه که با قیچی آدم پاره پاره کنن، گفتن مثل اینه که تمام کهکشان‌ها بشه سنگ آسیا، محورش رو بزنن تو چشم انسان بچرخونن، گفتن مثل اینه که تمام دردهای عالم رو بریزن توی کپسول یه جا بدن انسان بخوره. اینا زبان دیگه بیشتر از اینا نمیتونه توصیف بکنه، ولی توضیح ریاضیش اونه. بدترش چیه؟ بدترش اینه که وقتی این اتفاق براش میفته، صحنه روبروش رو مشاهده میکنه، میبینه روبروش بی‌نهایته، ابدیت، ابدیتی که هیچ نداره، با هیچ میخواد تا ابد زندگی کنه. چه زندگیه؟ قرآن نامش میذاره آتش، آتش مافوق آتشه، چه آتشی؟ اصلا با آتش میشه مقایسه کرد اینا وضعیت رو، بی نهایت رو. قرآن کریم که بهترین توصیفات داره میگه لا یموت و فیها ولا یحیا، نه مردن نه زنده. حتی یکی از عذاب ها تو این دنیا آدم دیگه جونش که به لبش میرسه میگه کاش بمیریم، خود مرگ یه نعمتیه، اونجا مرگی هم در کار نیست. در روایات در تمثیل این داستان گفتن که مرگ رو به صورت یه گوسفند میارن ذبح میکنن، یعنی مرگی در کار نیست، نمیتونید هم بمیرید اونجا راحت بشید. لا یموت و فیها ولا یحیا، نه میمیرید نه این زندگی زندگیه. حاج آقای امجد میگفتن، آقای بهادینی فرموده بودن یک کسی از دنیا رفت، دیدمش در تاریکی مطلق نشسته و حیوانات درنده دور تا دورش گرفت در برزخ. تازه این وضعیت برزخش. علامه میفرماید که این آدم ارتباطش با جمعی اسباب و عللی که در دنیا دنبالش بوده باطل میشه. کانت ترتبط بها، خب با بدن مرتبط بود، بدن رو گرفتن. شاهد عند ذلک بطلان استقلالها، میبینه همه باطل بودن و عظمتش در چشمش نابود میشه. چشم بصیرتش باز میشه، چی میبینه؟ الا ان امره اولا و آخرا الی ربه لا غیر، میبینه اول و آخر خداست لا غیر. قرآن بهش گفته بود اول اول و آخر و ظاهر و باطن، این نفهمیده بود. و ان لا رب له سوا، غیر خدا کسی نیست که دست بهش بده. ولا مؤثر فی شأنه دونه، هیچ مؤثری در کار نیست. بعد آیات رو نقل میکنه که ما اون در پنج مرحله گفتیم، میگه این آیات بیانگر حالات انسان هم در هنگام مرگ. پس یا باید برویم یا به زور میبرنیم. اون بردن به زور به درد نمیخوره، باید خودمون بیابیم. باید در پیچ و خم زندگی اون کسی را که در لابلای تمام آیات قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت داره موج میزنه، داره خودش رو نمایش میده، اونو پیدا کنیم. انشاءالله به حق ابا عبدالله حسین و این شبهای عزیز به ما توفیق بده، ما دلهامون ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت بشه. امشب شب شام غریبانه، با چشم دل یه نگاهی بندازیم به کربلا، ببینیم امشب کربلا چه خبره. السلام علیک یا ابا عبدالله. این ابیات توصیف حالات امشبه. های نکو تر به تابم شب روی ما، که روشن کنی روی این بزگاه. بسا شمع رخشنده تابناک، زباد حوادث فرو برد پاک. رقیبان به یک دیگر آمیخته، سراهی شکسته قدح ریخته. آی آی آی، به یک سوی ساقی برفته، ز دست ز سوی دگر مطرب افتاده مست. به تابم شب ای مه که افلاکیان، ببینن جانبازی خاکیان. مگر نوح بیند که از این موج خون، چسان کشتی آورد باید برون. ببیند خلیل خدا و اندگاه، ز ز قربانی خود شود شمسان کلیمر ببیند شود دردناک اصابش کند بر سر آب و خاک مسیحا اگر بیند این رستخیز صلیب و صلب را کند ریز ریز پیمبر سر از غرفه آرد برون ببیند جگر گوشه را غرق خون اگر صبح قیامت را شبیه است آن شب است امشب طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب برادر جان یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشب جهان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب سرت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب است امشب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم هر با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.